رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا من له الاسماء الحسنى و له الايات الكبرى. نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم على سيد الانبياء حبيبك الذي سميته في السماء باحمد وفي كتابك بياسين وطه وفي أرضك بأبي القاسم محمد. وعلى آله خير الأوصياء ولا سيما مولانا بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مجموع زیارات همچنان که مستحضرید ما با بخش های مختلفی مواجهیم که در زیارات گوناگون جلوه های گوناگون دارد. در زیارت امین الله چون که عرض کردیم خدمتتون قسمتی زیارت است، قسمتی دعاست و قسمتی سنا. اللهم استجب دعایی وقبل سنایی وجمع بینی و بین اولیایی. مجموعه زیارات معمولا خالی از یک نیایشی یا در ابتدا یا در میان یا در انتها نیست، چنان که در زیارت جامعه کبیره در انتها میخوانیم که اللهم انی لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار علیهم السلام لوجدتهم شفعائی لجعلتهم شفعائی. این نیایشی که در آخر زیارت جامعه کبیره هست، جلوه های گوناگون. یکی از جلوه ها هم همین است که گاهی در زیارت اول خطاب می کنیم که شما که هستید، بعد می گویم که من که هستم و چرا آمده ام بدین در، نه پی حشمت و جاه آمده ام، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ام. در زیارت جامعه کبیره خوندیم که مستجیرون بکم زائرون لکم آئزون لائزون به قبور کن. خب این شأن من است که از گدا چوز گدایی نیاید، آمده ام، آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانیزه عذابم بده. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو که در حرم حضرت رضا این رو میخوانده. در این زیارت مطلقه ابی عبدالله علیه السلام، اولین زیارت مفاتیح الجنان، زیارت روایت یونس ابن زبیان، اینجا هم بعد از این که عرض میکنیم تو قتیل اللهی، تو حجت اللهی و ابن قتیله و الوتر الموتور و ای ماهی دریا برایت گریه کرده، آسمان زمین بر تو گریستن و من این مطلب رو گویا مشهودم بوده است و به تمام وجود شهادت میدهم و آنچه که مختصرن گفتیم که اشهد و انکه تو بودی همان که شاهد بودی، همان که شهید بودی، همان که مشهود بودی، همان که مستشهد بودی و خود شهادت میطلبیدی و میدانستی که به کجا میروی. بعد میرسیم به اینجا که خب حالا من که هستم. اولین فراز این است: انا عبدالله و فی طاعتک، انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک و الوافد و الیک. برخی از امور رو هست که خداوند به جهت شأن تکبر خودش، متکبریت خودش و مهیمنیت خودش، اظهار ذلت را از مردمان میپسندد و اعتراف را و اقرار را به ذلت، اقرار را به فقر، اقرار را به نیاز به مغفرت و رحمت او. به همین جهت است که به ما میگویند در پیش مردمان آبروی خود مریز و اگر روزگاری هم بد کرده ای و گناهی مرتکب شده ای، بیان به هیچ کس حق نداری که بازگویی بکنی که اگر کردی این خود گناه دیگر است. اما در مقابل خداوند یکی از اقرب الوسائل اعتراف به گناه است. اعتراف و حتی این که انسان گناهانی رو که کرده به زبان بیاره، در خلوت خودش به زبان بیاورد و تکرار بکند: انا الذی عصیت، من بودم و تکرار بکنه که بله من بودم. خدایتان انشاءالله قسمت بفرماید. در مستحب به 7 مرتبه اقرار بکنید. در مشعر الحرام، در وقوف بر مشعر بین طلوعین مشعر، مستحب از 7 مرتبه تک گناهانی که کرده اعتراف بکند و بشمرد و بگه که من بودم که چه کردم. همچنین است اظهار ذلت، اظهار فقر، که خود سجده که انا الذلیل قل لا املکو، ببینید این دستور الهی است که بگو اصلا قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا، اصلا بگو که من مسکینم، مستکینم، فقیرم، باعثم. مسکین با فقیر خاطر مبارکتون هست در فقه هم گفتن از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. اگر در جای فقیر تنها آمد به معنای مسکین هم به کار برده میشه، مسکین آمد به جای فقیر هم به کار برده میشه. اما این دو واژه اگر در کنار هم آمد با هم تفاوت میکند. فقیر کسی است که خرج سالش رو ندارد و برای سالش درمانده است. مسکین کسی است که برای روزش درمانده است. مسکین مسکنت بیشتری دارد. مستکین از او بدتره، باعث کسی که هیچی نداره، به بؤس افتاده، به تعبیر ما برای دمش مونده، الان گیره. من هم مسکینم، هم مستکینم، هم باعثم، هم فقیرم. و هذا الفقر و فخری، چون این فقر ذاتی فخر من است و اعتراف به او کمال است. به همین جهت است که هرچه انسان بگوید در مقام اقرار و تذلل در مقابل خداوند، هر که او خاکسارتر و متواضع‌تر و ذلیل‌تر در مقابل خدا، عزیزتر در پیش مردمان. این روایت رو شاید خدمتتون گاهی عرض کرده بودیم که چرا خلیل خلیل شد. من توصیه می‌کنم همه دوستان از همین جا که رفتید اگر ندارید حتما اقدام بکنید کتاب‌های شیخ صدوق رو همش رو بگیرید در منزل داشته باشید. کتب شیخ صدوق رو و ترجمه‌اش رو حتما داشته باشید. یکی از کتب خوب شیخ صدوق علل الشرایع است. یکی دیگر از کتب اون بزرگوار معانی الاخبار است. این دو کتاب رو حتما تهیه کنید، چون کتاب‌های جنگ مانند لازم نیست که یک وقتی بگذارید. فرض بفرمایید که یک ساعت در روز از این ساعت، نه الان فرض بفرمایید که عصر منتظرید، حالا چایی رو دم کردن، بله، تا یه چایی عصرانه بخورید، قبل از خواب صبح بیدار شدید، چقدر زیبا صبحش رو انسان با روایت آغاز بکند. هر روز به عشق رخ تو دیده کنم باز. صبحش رو آدم یک روایت از علل و شرایع بخواد. در این زمان ما یکی از کتابهایی که خیلی کارساز برای ما و مفید و اثر تربیتی در رفتار ما دارد، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوقه. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، که یک گناه چه عقوبت هایی در پی دارد، یک ثواب چه ثواب با صاد، یک کار درست چه ثواب ها و مصوبت ها و پاداش هایی دارد. باور بفرمایید اگر کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو شما 10 مرتبه که خوانده باشید، مرتبه 11 هم که میخوانید براتون تازگی داره و تأثیر گذارتره. گمان میکنم که انسان در هر سال اگر یک مرتبه این کار رو بکنه، چون خودم نکردم بی خود الان دارم میگم، ولی خب حالا به ذهن خودم رسید که انشالله اگه توفیق بود این کار رو بکنیم، سال یک مرتبه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو بخوانیم، خیلی اثر تأثیر تربیتی دارد. در معانی الاخبار شیخ صدوق علیه الرحمه نقل میکند که چرا، یا در علل و شرایع یکی از این دوتاست، الان یهو تردید کردم، که چرا خلیل خلیل شد. ابراهیم خلیل الرحمن به مقام خلت رسید، اونم خلت مع الله. فرمود به جهت کثرت تعفیر او که زیاد صورتش رو به خاک در مقابل خداوند میمالید. سجده شکر بعد از هر نماز، مراجعه بکنید در کتاب کلمت الامام مهدی، از محضر حضرت ولیعصر سوال شده در زمان غیبت صغرا که آقا آیا سجده شکر رو برخی میگویند بدعت است؟ امام عصر فرمودند سجده شکر از مؤکدترین سنت هاست که انسان بعد از هر نمازی سجده شکر بکنه و حد اقل ما یجزیک و یکفیک در سجده شکر این است که 3 مرتبه بگویی شکرن شکرن شکر و عفن عفن عفو. حالا البته در سجده شکر دعاهای مفصل تری هم آمده، ولی این حد اقلشه، شکرن شکرن شکر و عفن عفن عفو. اونچنان که در ذهن من هست شاید روایاتی هم داریم در مذمت ترک سجده شکر، وقتی که میفرمان از مؤکدترین سنت هاست مذمت شده حتی ترک سجده شکر. خب انسان سجده شکر کرد، میتواند سرش رو بگذاره بر مهر، بگه شکرن شکرن شکر و عفن عفن عفو، این کافیه. اما که آقا دل شما رو بردن حرم موسی بن جعفر، اگر خاطر مبارکشون باشه بعد از نماز حضرت موسی، نماز هدیه به حضرت موسی بن جعفر، نماز زیارت آقا و نماز حضرت جواد الائمه، خاطر مبارکتون هست، دعاش این بود که سر بگذارم به سجده بگم ارحم من عصا و اقترف و استکان و اعترف، بعد صورت راستم رو بگذارم و بگم ازم از ذنب و من عبدک فلیح سن العف من اندک، بعد صورت چپم رو بگذارم اگه یادم بیاد که حالا یادم نمیاد، اللهم اغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت، یا همچین چیزی که چپ و راست صورت رو به خاک گذاشتن. بعد اگر واقعا یک جایی بود که خاک بود خیلی خوبه که انسان تأثیر بکنه، یعنی صورت خودشو کاملا به خاک بماله، نه که بگذاره، اصلا بماله که وقتی صورتشو بلند کرد خاک بریزه از صورتش. خدا رحمت کنه به حق امیرالمؤمنین، برخی از اساتید ما رو، اون مجتهد و فقیه بزرگ و جامع بین معقول و منقول انصافا، به ما میفرمود که تا جوانید سجده کنید. ما خندمون میگرفت که آقا جوانی چه ربطی به سجده داره، چه جوان چه پیر. حالا میفهمیم که فرمایش اون متین بود، واقعا در جوانی حتی در همچنین عباداتی آدم توانش بیشتره، یعنی یک جوان راحت میتونه 1 ساعت در سجده باشه، اما یک کسی کهنسالتر هست برای نماز عادیش باید یه میز بگذاره 4 تا مهر بگذاره بیاد بالا، نمیشه، اصلا نمیشه، بدن کشش نداره. میفرمودن تا جوانید زیاد سجده بکنید و سجده های طولانی بکنید. بعد به ما میفرمود که خصوصی بود، 2 نفر بودیم خدمتشون درس، به ما فرمود که جایی نیست از کف این حیات منزل ما که حیات منزل جدشون مرحوم آقای سیستانی بزرگ، پدر بزرگ این آقای سیستانی بود، خاکی هم بود هنوز کف حیات از این آجرای قدیمی و وضع قدیمی، فرمود جایی نیست. حالا بالاخره ما میدانستیم که او قصد تفاخر اون بزرگوار برای ما نداره، قصد آموزش دارد، فرمود جایی نیست از کف این حیات منزلمون که من سجده نکرده باشم و اونجا صورتمو به خاک نمالیده باشم. تأثیر همه موسم تفرج به چمن روند و صحرای، چند روز دیگه همه میزنن مثلا بنا به اون رسم چه ارز کنم مزخرف ایرانی به 13 بدر که رسم آتش پرستان، رسم ببخشید کافرکیشان قوم رس، اصحاب رس در همین کنار رود ارس ایران است و مسلم رسم مشرکانه بوده. حالا تفرج به صحرا رفتن خوبه، سلاستون یذهبن عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن، مثلا آب دیدن و چمن دیدن غم رو از دل میبرد، روایت هم داره. اما به عنوان این که الان مقید به 13 بدر باشم، این اصلا رسما تبعیت کردن از یک قوم مشرکه، از یک قومی که عذاب بر اونها نازل شده و بسیار نکوهیده است، خیلی نکوهیده است. خب گاهی مردم اینجوری بیرون میرن، خوبه که ما گاهی تنها بیرون بریم، تنها بیرون برویم و نرویم به تفرج، برویم به تفرج صنع، تنها باشیم، یک گوشه ای کوهی دامنه ای بیابانی کویری پیدا کنیم، خوب خودمون رو خاکسار بکنیم. کسانی که معمولا حوائجی دارن به دنبال کلیدها هستن. یک کلید اکسیر اعظم رو بیان بکنم، تو هم مفاتیح هم هست، باور کنید انصاف قضیه این است، محدث و قمی کلیدهای بهش رو همه رو جمع کرده گذاشتی. امام صادق سلام الله علیه می فرماید هرگاه تو را حاجتی بود سه روز روزه بگیر، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. جمعه به صحرا برو و بر روی خاک جایی کسی نباشه زانوهای خودت رو برهنه کن. البته این مخصوص خانم ها نیست آقایان، زانوهای خودت رو برهنه کن، زانو رو بر خاک بگذار، نماز جعفر طیار بخوان، بعد از نماز جعفر طیار زانوهای خودت رو بر خاک بگذار و روی کنده زانو بلند شو و دست خود رو بلند کن و این دعا رو بخوان: من ضمانت میکنم هر حاجتی داشته باشی خدای به تو میده. که این حالت حالت تضرعه. دعای علوی مصری هم اگر خوانده ای تا بکنن، دعای علوی مصری دو شب جمعه باید خوان، با غسل باید کرد قبلش، و در برخی از نسخش مثل کتاب المزار بهار دارد که همش روی کنده زانو انسان بلند شه و دستهاش رو بلند کنه به آسمان و تمامش رو با این تضرع بخواند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی رضوان الله تعالی علیه. ما این حالت بکا و تضرع و این جور شور و حال در تضرع رو در کسی مثل ایشون ندیدیم، واقعا ندیدیم. یعنی من امسال نه سال قبل در حج سعی کردم مثلا این کار رو انجام بدم، دیدم نه آقا اصلا ما مردش نیستیم. شما در عرفات مستحبه که نزدیک اذان ظهر غسل بکنید و بیایید نماز ظهر عصر رو در زیر آفتاب بخوانید و بعد از ظهر عرفه تا غروب عرفه رو پا بایستید و دعا بکنید. مرحوم آقای مهدوی دامغانی تو همون سن 60 سالگی این کارو میکرد، از ظهر تا غروب ایستاده و چه اشکی میریخت و چه دعایی میخوان. گفتیم خب ما هم این کارو بکنیم. یه یک ساعتی که گذشت دیدیم نه، شوخی بردار نیست، اصلا نمیشه زیر آفتابش واستاد، نمیشه واستاد. گفتیم خب حالا مثلا یک روبی بشینیم، باز دو مرتبه بلند شیم، یک روبی نشستیم، باز یکم بلند شدیم، نه آقا اصلا ما مرد این حرفا نیستیم. همون که عرض کردم، ناز و خاطر و ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد. اینا کار ما نیست، ما لوس و نونور بار آمدیم، مثلا حرف ما نیست. تأثیر و اظهار مذلت در مقابل خداوند، اظهار خاکساری، اظهار فقر، اظهار پرگناهی در مقابل خداوند، این خیلی مؤثره در رشد انسان، در حرکت انسان. این یک. که قصد ما از این جملاتی که عرض شد این بود که این رو معنا کنیم که وقتی به زیارت مطلقه میرسیم، تو که هستی؟ نوبت من که میرسه، اولین جمله این است که انا عبدالله، من بنده خدایم، گرچه بندگی نکردم اما اقرار میکنم که بنده هستم. خود این دو مقامه، یکی که من اقرار میکنم به رق و بندگی. انشاءالله در زیارت دیگری در اذن دخول حضرت امام بالای در سمت چپ هم نوشته اگر خاطرتون باشه که یا ابا عبدالله عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک المقر رو به رق، اقرار میکنم که بنده شمایم، غلام شمایم، بنده تو، پسر بنده تو، پسر کنیز شما که من باشم آمده ام، اقرار هم میکنم که منم بنده اهل بیت نبی، اقرار میکنم. این اقرار به عبودیت خودش کماله. گرچه بندگی نکردم اما بنده هستم، گرچه غلام خوبی نبودم اما غلام هستم. خود این خیلی مهمه که نگیم که خب حالا امام صادق با اون همه عظمت به ما میآموزن. باز هم عرض میکنم در موقف و جایگاهی که هر ثانیهش غنیمته، وقتی به اونجا رسیدی بگو انا عبدالله، خب آنچه که عیانت چه حاجت به بیان است؟ نه خیر آقا، نه خیر، زار نکته باریک ترزمو اینجاست. اگر واقعا مرتب بگم انا عبدالله و کم کمک این قطره ماء معین ذکر را بر دل سنگم بچکانم و بچکانم، یک روزی ممکنه انشاءالله سوراخ بشه و باورم بشه بابا بنده هم بیچارم. آدمیان مرتب نیازمند اینند که بینشون به خاک مالیده بشه تا این کبر و نخفت بره. واقعش این است، من که خودم راز میکنم، شما خود دانید نفس اژدرهاست، اوکی مرده است. آدم یه مقدار زور هم در جایی برای کسانی از دوستان دانشجو عوض میکردم، لباسش عوض میشه، فکر میکنه حالا این کسی شده، یه لباس فاخر میپوشید، ناخودآگاه کبر آدمو میگیره، ناخودآگاه کبر آدمو میگیره. یه جفت کفش مرتب و لباس مرتب و حالا تو عالم ما البته یک عالمی داره، تو عالم شما یک عالمی دارد، بپوشه فکر میکنه که اصلا چیزی شده، کسی شده، ناخودآگاه اصلا حرکت و اطوارش متکبران است. و بزرگان، بزرگان در این راه میهراسیدن. امیرالمومنین سلام الله علیه یه گته پشت سرشون حرکت میکردن، سری برمیگشتن گفتن برگردی. چرا؟ فرمود این از فتنه هاست، از فتنه هایی که در قلب بذر مرض ایجاد میکند، این است که پشت سر انسان یه گته راه برن به عنوان مرید، به عنوان چی؟ حجت خدا. امیرالمومنین تشریف آوردن به مدائن، مردم مدائن رسم ما ایرانی ها بوده و هست که بزرگی که میاد میریزیم به استقبال او و دور او رو میگیریم و ریختن، اومده بودن خارج شهر به استقبال امیرالمومنین، ریختن دور امیرالمومنین و ورجه ورجه میکردن دور این مرکب. فرمودن چه کاریش که میکنید؟ گفتن ما آقا این چونین از بزرگانمون استقبال میکنیم ما ایرانی ها. فرمود بد کاری میکنید، هم بزرگانتون رو به فتنه میاندازید، هم خودتون رو. خدای رحمت کند برخی از مراجع تقلید خیلی به این مطلب مقید بودن. داماد ایشون نقل میکرد، داماد ایشون که مثل پسر ایشون، آقا پیرمرد 80 ساله اومدن تشریف برن بیرون، من نعلی این آقا رو جفت کرد، تا اومدم جفت کنم دیدم پیرمرد دوید مچ دست منو گرفت، رنگش پرید، گفت آقا نکن این کار رو بابتشد. تو آقا من مثل پسرش چی میشه مثلا من؟ فرمودن نه آقای فلانی، همینجوری آدم کم کم طاغوت میشه، طاغوت میشود. بعد داماد ایشون برای من نقل کرد که سالن درسی که آقا بودن، آقا فرموده بودن که منبرشون رو برای درس خارج مثلا اونجا بگذارن، هم دم در. ما چندین مرتبه خدمت آقا عرض کردیم که آقا اینجا که میاد هر کسی از در وارد میشه شما حواستون پرت میشه، حواس بقیه پرت میشه، من برای شما رو ببریم بالای مجلس بگذاریم که هر کسی از در میاد پشت مردم بنشینه و هم زاویه مثلا فیلمش خوب بشه، زاویه عکسش خوب بشه، چیزایی که ما رو بیچاره کرده همین بدبختی هست، زاویهش خوب بشه و همه هم که میان مجلس مرتب بشه. قبول نمی کردن، هی اصرار می کردیم، من قبول نمی کردم. آخه چرا؟ نهایتاً مجبور شدن، فرمودن که به خاطر اینکه انسان کم کم طاغوت میشه، همین کارهاست که کم کم آدم باورش میشه کسی، من نمیخوام طاغوت بشه، نمیخوام طاغوت بشه. ها روحای غنی بودن، روحای موحد بودن، عبد خودشون رو احساس میکردن. اونایی که این چنین نیستن، طالب حیرانی خلق آمدیم، بل عجب کاری خدایی میکنیم، اصلا میخوایم کاری بکنیم که خلق ما رو بستاین و بگوین به به چه آقایی، چه بیانی، چه هیبتی، چه وقاری. دقت فرمودید؟ و حالا این یک رشته سر دراز دارد، اگر بخوایم به همین بحث بپردازیم فکر میکنم یک ماه معطل همین میشیم، معطل که نه عرض کنم، یعنی گیریم، چون انصافش گیریم، گاهی مدل ماشین ما نشأت گرفته از تکبر ماست، یعنی میخوایم این مدل رو داشته باشیم، من که ما مدل مثلا فرض کنم که یک سال قبلش هیچ تفاوتی نمیکنه، صرفا به خاطر اینکه دیگران بدانند. همون قارون صفتی که قرآن گفته است که قارون به چه صفتی بیرون می آمد، مرکبش رو چه جوری بیرون می آورد، صرف این که دیگران بدانند. باور میکنید بسیاری، خب دوستان میدانند من یک علاقه اجمالی به معماری دارم، یک دستکی هم دارم در این کار، خب هنر دیگه، یه هنری، هنر بسیار زیبایی هم هست، یه چیز ذاتی هم هست، یعنی در خود انسان می جوشد این مطلب. کسی نمیگه یک بنایی رو که میسازید کاملا ناقص و بیریخت و بد بسازید، نه، طبیعت انسان زیبا خواهی است، ولی گاهی برخی از بناهایی که میسازیم و به ظاهر او به گونه ای خاص میپردازیم، این نشان گرفته از تکبره. لذا نمیشتوانم روایاتش رو عرض بکنم که اهل بیت ما چقدر مذمت کردن و فرمودن کسی که مثلا ظاهر نمای خانه خودش رو چنین میکند و چنان میکند و بر میافراشد، بر افراشتش میکند تا این غیبتی داشته باشه و یک عظمتی به اون میگوین ای فاسق ای فاجر تا کجا و روز قیامت با او چه میکنه، اینا رو اصلا نمیشود عرض کردم چون طبها نازکه و غیر تربیت شده یه با قرآن و سنت نمیشود گفت، نمیشود گفت. مثال دیگرش در مثلا یک وادی دیگری این است که خب آیا خانم ها زینت آلات لازم دارن بر سر گردنشون؟ بله، دستور اهل بیت این است، دستور اهل بیت این است. یا از همسران رسول خدا و از همسران اهل بیت که گفت چیزی برگردن، پیامبر دستور دادن یا امام علیه السلام دستور دادن که حتما یه گردنبندی داشته باشه، ولو مثلا فرض کن 4 تا سنگ رو سوراخ کنی و به گردن آویزون کنی، که بالاخره یک زن یک زینت اجمالی لازم داره. ولی گاهی برخی از این زینت آلات یک جلوه‌ای است از تکبر درونی که به دیگران نشان بدهم که من چه هستم. لباس، گاهی مثلا یه خانمی دنبال لباس زیباست برای این که برای شوهر خودش جذاب باشه، این عین عبادت. اما گاهی دنبال یک لباسیست خیره کننده چشم ها و بهت‌آور، این ریشش تکبره. طالب حیرانی خلق آمدیم، بل عجب کاری خدایی میکنیم. الکبریا و ردایی، خدا نمیپسندد و نمیگذارد و ذلیل میکند کسی که به قول ما در این وادی پا تو کفش خدا بخواد بکنه که بالاخره من هم چنینم، بخواد یک گونه ای اظهار کبریاییت بکند، اظهار بزرگ منشی بکند. بنابراین میرسیم به اینجا که حالا من آمدم به کربلا، کربلایی که او سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، سالها بوده منتظر این لحظه بوده، روبرو شدم با ذریع ششگوشه امام حسین، زیر گنبد امام حسین، زیر اون بقعه، در بقعه مبارکه، در زیر قبه سامیه، در مقامی که جایگاه و قدمگاه تمامی اولیاء خداست. خدا میداند اونجا فقط کجاست، واقعا نمیدانیم اونجا کجاست. جایگاهی که علامه امینی نقل کرده از فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسین رو میخوابانی نوحه میخواند و میگریست و نوحه او خطاب به کربلا بود، کربلا یا کربلا یا کربلا، کربلا ما زلت کربن و بلا، که بعدن شعرهای عرب این رو دیگه تصمیم کردن، کم علا تر بکلم ما سر او مندم انسال و مندم انجرا. کربلا، در کربلا انسان رسیده، امام صادق می فرماید به ابا عبدالله بگو انا عبدالله و مولاک، ولایت شما رو پذیرفته، ولایت شما این صاحب اختیار من تویی. این چقدر لذت داره که انسان به امام حسین بگه صاحب من تویی، به همون مفهومی که مثلا در عرف فارس، لغت فارسی نه لغت عربی میگوییم، ارباب من تویی، قبله و مسجد و محراب منی، خوش به حال من که ارباب منی، مالک من تویی، صاحب اختیار من تویی. مولاک مفهوم طرفینیه، یعنی تو مولای منی و من مولای تو. مولای اینجا به معنای این که من ولایت شما را پذیرفتم، پذیرای ولایت شما شده ام و شما را از جان و دل ولی خود میدانم، ولی خود میدانم یعنی صاحب اختیار منی. خواهی ام کنی که بکش من را و در خونم بغلطان، خواهی بمیرانی زنده نگهداری، بفروشی نگهداری، هر چه میخواهد دل تنگن، من از آن شمایم، من اگر خوبم اگر بد از تو هم، مثلا ملک شمایم، مولای من تویی و من ولایت پذیر شما و ولایت مدار شما، انا عبدالله و مولاک. یک جهت مولا صاحب اختیاریه، یک جهت دقت کنید نکته رو که عرض میکنم تعد استعطافه، یعنی اگر یک کسی، شما یک غلامی داشتید، یک کارگری داشتید، یک کارمندی داشتید، آمد گفت آقا دمه ایدی من کارگر شمایم، یعنی چی؟ بالاخره همه کس من شمایید، یعنی ما که نداریم به غیر از تو کسی ایتوز تو فریاد به فریاد رس. وقتی دارم میگم من شما مولای منی، یعنی من بنده شمایم. وقتی میگم بنده شمایم یعنی که عنایتی بنمای. این چند می راجع به موسیم خون من بر.
زین حسد بود که زد بر در جبریل امین، آتش فاجعه را نعر کشان اون نمرود. زین حسد بود که زد بر در جبریل امین، آتش فاجعه را نعره کشان و نمرود. پشت در قائمه مهر قرون اولا، که برو گشت همی دایره ملک وجود. به شمارش نفس فاطمه از آتش و دود، به شمارش نفس فاطمه از آتش و دود. پشت در پر شده از رایحه عنبر و عود. به هوا خواهی هر مرغ شکسته پر و بال، یاس پرپر شده بس عهد وفا با معبود. چشم مجروح و سر له شده از ضرب عمود، چشم مجروح و سر له شده از ضرب عمود. تا در آغوش گل یاسمن آرام قنود. لفظ عباس: عزیز دل مادر پسرم، دم به دم از لب اون مادر غم دیده شنود. ماری تور شد از شعشعه نور بتول، ماری تور شد از شعشعه نور بتول. ید بیضا ستاده به زمین خون آلود، ماری تور شد از شعشعه نور بتول. ید بیزاست فتاده به زمین خون آلود. مگر از پشت زنند تیغ به دستت، مگر از پشت زنند تیغ به دستت. ورنه لشگری کو که کند پیش رخت عرض وجود. مرحبا بر پسر صف شکن ام بنی، مرحبا بر پسر صف شکن ام بنی. زنده شد خاطره فتح قلا و جنگ یهود. گفت زین مرحمتت منت سبحان دارم، کار من در خور این رحمت دیرینه نبود. کار من در خور این رحمت دیرینه نبود. تا که خواندی پسرم، تا که پسرم کردم، ورنه زاده ام بنین هاش کند ترک حدود. زاده ام بنین هاش کند ترک حدود. لیک خواهم ز خدا زاره به بی شرم تو را، بسپارد به منش حضرت حق یوم ورود. شاکر از تیر عدویم، رفتم در مرسای دیگرش. ببخشید دیگه، امر فرمود من وقت شما را گرفتم. القمه پر شده از عطر گل یاس بیا، القم پر شده از عطر گل یاس بیا. می چکد بر رخ من دانه الماس بیا، سر بی قدر من و دامن پر مهر بتول، سر بی قدر من و دامن پر مهر بتول به تماشای دم خجلت عباس بیا، به تماشای دم خجلت عباس بیا. شاکر از ضرب عمودم دستم ار بود بسا سجده همین گونه نبود، دستم ار بود بسا سجده همین گونه نبود، شاکر از ضرب عمودم که مرا کند ز زین، شاکر از ضرب عمودم که مرا کند ز زین. جلوه حور کجا، رایحه نور کجا، کی در عالم شرف محتضری بوده چنین، کی در عالم شرف محتضری بوده چنین.
انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک، من بنده خدا ولایت پذیر شما، یعنی که تو ارباب منی، تو مولای منی. از کردیم یه دقتی بفرمایید، این گونه استعطافه، چنان که در زیارت امین الله عرض کردیم وقتی میگوییم اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها، و بعد میرسیم به این که ذنوب المستغفرین مغفوره و حوائج خلقه که اندک مغزیه، نمیخواهیم بگوییم فقط چنین است، میخواهیم بگوییم که خب منم طالب حاجتم، منم مستغفرم، منم گناه دارم، منم گرفتارم، این همه را دوا دهی، به من بینوا ندهی. یک استعطاف اشاره‌ای هست وقتی میگوییم که من مولای تو هم، یعنی ولایت تو را پذیرفتم، یعنی تو ارباب منی، تو صاحب اختیار منی. و مبسند، یعنی در حقیقت همون چیزی که اون آقا گفت، تو که گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که من هم غلام شما باشم، بنده شما باشم، شما هم مولای من، هم قادر، هم توانا، هم عادت و کمال احسان، هم سجیت و کمال کرم، هم میتوانید به گوشه چشمی صد درد را به گوشه چشمی دوا کنید. خب منم که کسی غیر از شما رو ندارم، مولای شما، بنده شما. شاها نظری سوی گدا کن، رحمی به من سوخته بی سر و پا کن. در حقیقت اینا مفهوم اخرا یه همین جمله است. و فی طاعتک، و سر در خط فرمان شما دارم و بس. ممکنه در مرحله عمل کمیت عملم لنگ باشد، اما معتقدم که فقط باید شما رو اطاعت کرد. یعنی اگر ابو حنیفه بیاد بگه که نماز اینجوریه، میگم برو گوری پدرت کرده، به من چه، حرف تو رو پذیرا نیسته. مالک بیاد، شافعی بیاد، زید بیاد، عمد بیاد، فلان صوفی بیاد، فلان شیخ، فلان، نه، من یک جمله دارم، آن را که دوستی علی نیست، کافر از گوش زاهد زمانه و گوش شیخ راه باش، به من چه. اما اگر گفتن قال صادق علیه السلام، من ناخود، امام صادق فرمودن واجبه، من معتقدم واجبه، میپذیرم که واجبه، در دلم ملتزمم و دلم میخواهد که به فرمان شما اطاعت کنم و سر به سپارم. حالا ممکنه گاهی هوای نفسی باشه، لغزیده باشم، همون دعا که امام سجاد عرض کرد، خدایا اگر من تو را معصیت کردم، نمیخواستم میگم یکی تو یکی من، اصلا گفتی بی خود گفتی، نمیخوام گوش بدم، نه، هوای نفسی بود که لغزیدم و به همین جهت عذر خواهم. و فی طاعتک، انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک. اگر کسی این حقیقت را، همین سه واژه را خوب خوب در وجود خودش وجدان بکند و به مرحله هم برسد که اینها در او ظهور و بروز بکند، همین میشود که آقا خوندن، میشود قمر الهاشمی. گرچه که ما با آن منزل عالی نتوانیم رسید، ولی او در این شاه پرشی که کرد السلام علیک ایها العبد الصالح، انا عبد الله المطیع لله و فی طاعتک، و پذیرش مولویت امام که مادرم گفته غلامت باشه. اون ظهور و بروز آنچنانی نظام، ما اگر در این مرتبه ها هستیم، شما که اجلکم الله، من اینقدر سفله و پستم به جهت همین است که همین سه رو نتونستم در خودم به وجود بیارم، یعنی حقیقت بندگی رو نتوانستم وجدان بکنم و این وجدان کردن حقیقت بندگی در من ظهور داشته باشه. فرعون تا وقتی که جاهلانه غرور داشت میگفت انا ربکم الاعلا، وقتی که به بعصا و ذرا بین موج افتاد گفت آمنت و برب به هارون و موسی، کوبیدن تو دهنش، گفتن خفه، واقعا کوبیدن تو دهنش. روایت دارد که از کف نیل جبرئیل یک مش گل برداشت کوبید تو دهنش، گفت الان وقد اسیت من قبل، الان وقد اسیت من قبل. تمام کمال این است که این عبودیت در انسان رشد بکنه. کسی از عزیزان دیروز میگفت که خواهم برم کربلا چه کنم، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. آدم بره کربلا زیر گنبد امام حسین که وعده خدا به حضرت زهراست که هر دعایی مستجاب باشد، بگه آقا من تنها خواهشم از شما این است که من عبد باشم و مولاک ولایت شما را پذیرفته باشم، من چون و چرا در کار خودم نمی کنم. گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. در اول طلبگی خدایش حفظ کند و به او جزای خیر بدهد و او رو با امام حسین و امام زمان مشهور بگرداند. استادی داشتیم بسیار فرهیخته، یه جمله عجیبی به ما گفت، فرمود که در این اول طلبگی خطاب به امام زمان بگید که آقا ما آمده ایم تا غلام شما باشیم، آمدیم به نوکری، نیامدیم آیت الله بشیم، نیامدیم آقای شهر بشیم، نیامدیم مثلا فرض کنیم خاتم الفقها و المحدث، نه، آمدم سربازی و نوکری و غلامی. حالا شما میدانید در حقیقت وجود من چی نهفته است، من به درد کجا میخورم؟ اگر واقعا من در این دم و دستگاه پرحشمت شما به درد این میخورم که توالتای یک مدرسه علمیه رو تمیز بکنم، این کارو خوب میتونم تو دستگاه شما انجام بدم، شما رو به حق همون خدایی که تو را ولی ما قرار داده است تقدیر من جوری بچرخون که من توالت تمیز کنم مرسه علمیه باشه. اگر اینجوری در این بارگاه پرحشمت شما میتوانم مفید باشم و پست خوبی داشته باشم و مقبول شما باشم، که مثلا فرض کن روزخان باشم، آیت الله باشم، نویسنده باشم، من نیامدم انتخاب بکنم و نمیدانم، ممکنه فردا آیت الله باشم بعد بشم مثلا فرض کن که اون ناسید لبنان، بگم حضرت زهرا رو نکشتن، یه بشم آیت شیطان، ممکنه خطیبی باشم که امام سجاد به اون خطیب اموی فرمود ای کسی که بر این چوبها نشستی، حتی نفرمون منبر، بر این چوبها زهل اخشاب، بر چیزی که منبر نمیگن، سخن برانه و میجوری سخن بزنه، محدث نباشم که حدیث اهل بیت رو به مردم برسانه، پذیرش ولایت اهل بیت. ما خیلی، من جسارت به شما نمی کنم، اما خیلی از حرفامون دروغه. این امروز انی سلمون لمن سالمکم یکی از دروغهای بزرگ ماست. فلان آقا به بنده احترام نگذاشته، یک جای بنده سلام کردم چون جواب نداده، یا گفته فلان عیب در کار توست، گفته فلانی مثلا همچین حرفی بی خود روی منبر زد، روی منبر گفت عشق و مستی، بی خود گفت عشق و مستی، البته کی گفتن عشق و مستی، درسته، از فردا حاضر نیستم ببینمش، از فردا واقعا بغض در دلم احساس میکنم، پس چطور گفتم من نیست سلمان لمن سالمکم؟ چطور میتوانم در زیارت حضرت زهرا در مدینه منوره مقابل بیت الفاطمه بیستم بگویم که من شهادت میدهم و شما رو شاهد میگیرم که انی رازن ام من رزیت ان، من از هر کسی شما خوشنودید حضرت زهرا منم خوشنودم؟ دروغه، واقعا دروغه. این ولایت مداری ما الناس عبید الدنیا، دل ما، من شما رو عرض نمی کنم، خودم رو خدا می داند، من خودم رو عرض می کنم، دل ما گرفتار دنیاست، ما دنیا رو می خواهیم. این هم بالاخره یک لغلقه زبان، یک نوع کسب، یک نوع کار، یا یک نوع رمز می شود که اینم یک تفنن نیست، برای ما. ولی اگر یک کسی بتواند رسماً و حقیقتاً خود را تحت ولایت ولی الله قرار بده، اصلا غمهاش هم از دلش میره. چرا؟ چرا؟ گرفتار مریض ناراحت نیست، الله ولی الذین آمنوا، صاحب دارم، صاحب دارم. راننده یک آقایی، ماشین مال خودش نیست، کار مال خودش نیست، دنبال کار آقایی بوده، حقوق هم میگه، این تو خیابون تصادف میکنه، آقاش هم میلیاردره، این ناراحته که چی پیش میاد؟ نه مثلا ماشین مال من نیست، من برای کار خودم هم نیومدم، صاحبم دارم، صاحبش میاد درستش میکنه. خاک بر فرق من و تمثیل من. ای برون از حد قال و قیل من، یا حجت ابن الحسن، مولویت امام از نکه قابل مقایسه است با این حرفا. الله ولی الذین آمنوا، مولویت حضرت ها. کسی که واقعا میداند که بنده آمن ایمان دارم، آمن تو به الله و به رسولهی و به امیر المؤمنین علی و به اولاده المعصومین، ایمان دارم در این مرحله. خب حالا که اینجوریست، پس الله ولی الذین آمنوا، فردا چی میشه؟ ارد کنم خود بشه بشه، من صاحب دارم، خدا ولی من، خدا صاحب اختیار من. فرمود آنچه که برای مؤمن پیش بیاید خیر اوست، ولو این که او را با مقراض و قیچی ریز ریز بکنن. روی پر خوام به خواب خیر اوست، خدا براش انتخاب کرده. اللهم خیر لی در ادعیه داریم، وختر لی خدا داریم، فردا چی پیش میاد؟ هرچی پیش بیاد. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله، هرچی ولی من برای من نوشته. ولی من هم من شفقت دارد، نص دارد، محبت دارد، محبت امام از به شیعانش، به مؤمنین، نالا به شیعان سلمان صفت، از محبت مادر به فرزند بیشتره. خب اگر اینجوری چه غم دارم، علی دارم چه غم دارم، علی دارم چه کم دارم. مثلا یه سروری در دل انسان احساس میشه. یه روایت عجیبی براتون بخونم. خیلی دنبال این نباشید جیر بشید، یعنی کارمند بشید، حقوق بگیرید. این شاید از برخی از روایات استشمام کراهت هم بشه. چرا؟ چون آدم توکلش بر خدا نیست، توکلش بر اون پولی که آخر ما قرار بهش بدن. یعنی که انهو کانال روزی و اصل رزق رو دست اون آقای صاحبکارش میدونه. نزا از برای مصلحت میبینی چه میکنن. بله قربان گویان و خم شدن ها بود. این تملق های مزخرفانه ای که هست مال چیست؟ مال چون این رزقش و روزیش رو دست اون آقا میبینه، دست رئیس ادارش میبینه، دست اونم صاحبکارش میبینه. یه روایت عجیب براتون بخونم که در روایات باز یک طایفه روایت، یعنی یک دونه روایت نقل نشده که بگید یکیه، چندین روایت داره. اگر با کامپیوتر سرچ بکنید میبینید ابالله ان یجعل رزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب. خدا اصلا ابا داره که روزی مؤمن رو از جایی قرار بده که او گمان میکند. این خودش هم نمیدونه روزیش از کجا میاد. اون مؤمن بالا چرا؟ چون یک ارتباطی با خدا پیدا میکنه که توکلش به زید و عمر نیست، حتی توکلش به کار خودش نیست. میگه از ما حرکت چیکار میکنیم؟ کار خودمو میکنم، اما چی قراره بخورم؟ چه میدونم خدا با کی قراره ازدواج بکنم؟ معیارهای ازدواج، انتخاب، نمیدونم چه همه اینها رو باید رعایت کرد، اما حقیقتش این است که باید خودم رو کاره ای ندانم، اینا رو ظاهر بدانم. مثل این که خودم رو نباید زرنگ بدانم، خودم رو نباید با ارزه بدانم، خودم رو نباید کارا بدانم. اگرم میگن آقا شما مثلا فرض کنید که میتوانید یک ساعت برای ما منبر برید، ما بگم به حول و قوه الهی شاید بتونم. میتوانید مثلا فرض کنید که این تابلو رو بکشید، به حول و قوه الهی بتوانم. سلام علیکم. نه اینکه خود من میتوانم. شما می توانید بچه‌تون رو تربیت کنید؟ آقا بلدید آداب تربیت چیه؟ آداب تربیت بچه‌های دبیرستانی چیه؟ بعد آقا بنده 10 ساعت سخنرانی می‌کنم، ما بلدیم 10 دوره تربیت کردیم. نه آقا، ما یک کار ظاهری رو انجام میدیم، اما او باید به ثمر برساند کار را. تو نیکی می‌کنه در دجله انداز. مادر موسی وظیفه‌ش بود که بچه رو تو دجله بندازه دیگه، حالا خدا باید نگه بدارد. وظیفه من بز پاشیدن آفت زدایی است. اما آیا می‌شود که آفتی بازم بخوره؟ بله. میشه بعد اصلا بارون نیاد، قحطی بشه؟ بله. اینجا چه کنه؟ اینجا جای توکله. حقیقت انا عبدالله و فی طاعتک، انا عبدالله و مولاک. اگر کسی واقعا به این حقیقت برسه که اربابش امام حسین، مولاش امام زمان، خیلی عزیز میشه. سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید، نعوذ بالله از این فتنه ها که در سر ماست. اصلا یک سرفرازی پیدا میکنه در مقابل مردم. آقای من بیاد اینجا، ناز نکن، هر شب که میبیاد بغل منبر بشین دیگه، من هر شب نگم بیا جلو. سار او الى مغفرت من رب بکن. حالا به یک عزت نفسی درش پیش میاد. به سائل رشک بردن تا که بر کویت گذر میکرد، به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. شاهی کار نداره. یک عزت نفسی پیش میاد. لذا کسانی که اینچنین بودن اصلا اهل تملق نبودن از هیچ کس در هیچ دوره‌ای. خیلی هم صریح اللهجه بودن. مثل خود امیرالمومنین. کسی که پذیرفته ولیش خداست، مگه رزق من دست کسی دستش که نیست؟ حیات من دست کسی است؟ نخیر، دست اوست. همه چیز دست اوست. انا عبدالله. کسی برسه بین که ما بنده خداییم. و اگر رسید به بندگی چون و چرایی میره، اظهار نظرم میره. مشکل نسل ما، مشکل امروز جامعه ما، مشکل عموم ما، باز هم تکرار میکنم، این است که فکر میکنیم چیزی میدانیم، فکر میکنیم عاقلیم، فکر میکنیم عالمیم، فکر میکنیم فکر ما روشن است، فکر میکنیم که یعنی اومانیسم وقتی در بین بشر رواج پیدا کرد در این اواخر قرن گذشته، بخصوص با این تکنولوژی که آمد، این رو برای بشر به ارمغان آورد که پرسشگری بکنه، بگه حق من چیه. خب اینم به جا بود، اشکال نداره که بشری بگه حق من چیه. اما یک عارضه هم داشت. اون عارضش این است که انسان واقعا خودش رو از خدا طلبکار بدونه، که انه خدا بنده است و ایشون خدا. اگر قرار بود خدا بنده باشه و شما خدا، چه فرقی میکرد با حالا؟ چرا این کارو نکردی؟ چرا اون کارو نکردی؟ چرا اینجوری؟ چرا اینو واجب کردی؟ چرا اون کار اینجوری کردن؟ چرا این کار اینجوری کرد؟ حقیقت بندگی مخالف اینه. حقیقت بندگی اعتماد به خداست. حقیقت بندگی تسلیمه. الاسلام هو تسلیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. عجیبه ها، قسم خورده خداوند. الان متفتن شدم ها، عجیبه که خدا قسم خورده، به خودش هم قسم خورده، اون هم به اسم ربوبیتش قسم خورده. ایمان ندارن به پروردگار تو، قسم ایمان ندارن. تا در درون دل خودشون وقتی رسول حکمی رو کرد حرجی نبینن. حالا که ما اینجوری نیستیم، واقعش اینجوری نیستیم. مثلا میگن که آقا پیغمبر اکرم گفته دخترتون رو زود شوهر بدید. میبینید ته دلش راضی به این حرف نیست. فلان مثلا کار مستحبه، ته دلش نمیپذیره این چه حکمی رسول خدا کردن. مثالش مثلا اتون نسائه، ازدواج موقت. الان ببینید چه فتنهی مثلا در جامعه هست. شو ازدواج موقت، من عرض نمی کنم آقایون بروید ازدواج موقت بکنید که خانوما صداشون در بیاد. نه، اتفاقا در روایت ما دارد امام صادق به ایرانی ها به خصوص گفتن که این کار رو نکنید، یا تعبیر اصرار بر این کار، تعبیر اصراره، اصرار بر این کار نداشته باشید، چون زنان ایرانی، زنان عجم به شوهرهاشون بسیار علاقه‌مندن و اگر این کار رو کردید زنان و همسران شما به ما بدبین میشن، به ما بد میگوین. اینو به جای خود. اما واقعا یک زن مؤمنه نمیتواند بگه اصلا بی خود رسول خدا همچین حکمی کرده. یک خانم مؤمنه از اقوام ما، خیلی هم امام حسین اینها، یک زمانی از من پرسید که مرد همچین حقی داره؟ گفتم خب بله. جدی میگید؟ گفتم خب بله، همچین حقی داره. شروع کرد به بد و بیرا. من دیدم واقعا داره کفر میگه. گفتم بابا بس کن، بس کن، اصلا ولش کن، حرفشو نزن. داری کفر میگی، یعنی از این که حالا مثلا هیجانی شدی، حالا مثلا خانومی که سنی ازش گذشته، آقاشون هم مثلا 70 سال عمرشونه، مثلا امید این کارا هم نیست، دیدم واقعا داره به مرحله واقعا داره کفر میگه که اصلا بیخود گفتن اگر رد کردی بر رسول خدا و بر خدا که کافری. حالا این مثالش مثلا اگه نسبت به آقایون و نسبت به امور دیگه هم خیلی از مثال هاست، خیلی از مثال هاست، فراوان از این مثال ها هست که یه حکمی رو خدا گفته اما ما تو دلمون همچین دلم پذیرا نیست، دلم پذیرا نیست. پیش سعی صفا و مروه بودیم امسال، توی و انبوه جمعیت، چه جمعیتی بود، یک سعی دو ساعت طول کشید. یکی از رفاقا طلبه هم مثلا همراه من بود، دیگه این وسط سفر اولش بود، خسته شد، گفت فلانی آخه این چه کاره، یکو خدا گفته. به به الحمدلله رب العالمین. الحمدلله که هنوز میگفتن دو ساعت حالا این را برو و بیا و زیر اون کوله را و پنکه ها و فلان، دیگه کار دو جای رسید که یه کاره که آخه خدا کرده. خسته شدم از پان در آمدم، ای بابا دارم میمیرم، گفتم اتفاقا همین کارو برای همین گفتم که از پا بیفتی بگه ای مردم، ای مردم چیکار کنم، احساس کنی خسی در میقاتی. فلا و ربک لا یؤمنون حتی لا یجدو فی انفسهم، نه که به زبان، نه تو ته ته دل خودشون حرجی نبینن از هر حکمی که تو کردی. این عبدالله ابن یعفوره، ابی یعفوره که فرمود حق تسلیم در مقابل ما را کسی مثل ابن ابی یعفور ادا نکرده، نیمی از این انار یا سیب حلال، نیمیش حالا من میپذیرم، نمیگم آقا آخه این به عقل جور در نمیاد. کدوم عقل، کدوم عقل، اگه عقل پیدا کردی سلام ما رو برسون. گفتن یافت می نشود جسته ایم، کدوم عقل، به عقل من جور در نمیاد، چرا ائمه اینجوری گفتن، چرا دین اینجوری گفته، چرا، یعنی چی؟ الاسلام و هو تسلیم. پس این سه جمله ای که امام صادق فرمودن دقت بفرمایید، عظمت حضرت عرفش متجلی در این سه جمله است. انا عبدالله، اوست که به او میگوییم السلام علیک ایها العبد الصالح، و فی طاعتک، اوست که میگوییم المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین. به خودش قسم حضرت عباسی، ما که اگر میبودیم به جای او بر فرض محال، گفت عجب صبری خدا دارد، حالا عجب صبری داشته بر فرض، اگر من جای او بودم، شما میبودید با اون توانمندی واقعا صبح عاشورا بالاخره یه مرتبه صداتون بلند نمیشد که آقا یعنی چی من با این توانمندی با این رشادت اینجا ایستادم، بچه 12 ساله رو میفرستید میدون؟ قاسم ابن الحسنی که نمیتونه جوشن به تنش بکنه و به تنش نمیخوره، با یه لپی راهن باید بره وسط میدون تیکه تیکش کنن من نگاه بکنم. ما میبودیم اعتراض میکردیم میگفتیم. کسی از رفقای ما از مدعان مشهد، حسن بهاری از دوستان بسیار خوب منه، یه شعری خون تا سوا بعد از منبر من که یا ابوالفضل، گرچه ابوالفضلی اما از این جهت ابوالفضلی که پسر علی هستی. گفتم اشتباه کردی، این شعر درست نیست، چون محمد حنفی هم پسر امیرالمومنین بود اما ابوالفضل است، محمد حنفی تاج سر ما اما ابوالفضل نیست، قابل مقایسه با ابوالفضل نیست، بلکه از اولاد امیرالمومنین به کربلا نیامدن، کسی بوده توی اینا، نه که حالا عمدن بر دلیلی نیومده، مثلا قابل با مقایسه با ابوالفضل نه. چرا؟ تفاوتش در همین جاست. محمد حنفیه وقتی علم رو به دستش دادن سه مرتبه رفت لشکر رو درید غرق خون برگشت، اومد به امیرالمومنین ولو از باب عاطفه اعتراض کرد که یا امیرالمومنین، گریس آقا منم پسر شما، حسنینم پسر شما، سه مرتبه منو به دهان اژدهای مرگ فرستادید، چرا این دو تا برادر بزرگمو نمیفرستید؟ ولو امیرالمومنین فرمودن تعالی یا محمد، بیا بابا، آمد جور امیرالمومنین رو گرفتن در بغل بوسیدن گریستن، فرمود محمد تو پسر منی، حسن و حسین پسران زهرای، پسران رسول خدای، من علی خودم را و فرزندانم را فدای فرزندان رسول خدا میکنم. اما محمد حنفی بالاخره دلش چیش بگم؟ چرا اینا کشته نشن؟ چرا اینا نجنگن؟ من بجنگم. قابل مقایسه است. باور کنید عظمت حضرت ابوالفضل نه به زور بازو نه به اون قد و رعنا نه به اون چشم و ابروز که همش هم یکه، همش هم در عالم بی نظیره. به به چه قد و بالایی، به به چه چشم و ابروی. از چشم و ابروی ابوالفضل نگیم، از چشم و ابروی کی بگیم؟ اما واقع مطلب این است که عظمت حضرت ابوالفضل بی نظیره. هر کی می بود صداش در می اومد، هر کی بود صداش در می اومد که آقا یک به یک رفتن، همه رفتن، بچه های خواهرم برن تیکه تیکه بشن، من نگاه بکنم که میخوام این علم رو نگر دارم، چشم این علم رو نگر میدارم. بیست ایستاد صبح آشورو تو بیست کن نخور ایستاد. خدا میداند چی کشیده ابوالفضل، خدا میداند. من اعتقادم این است یا قمر الهاشمی، من اعتقادم این است که ابوالفضل 100 تا عمود آهنین به سرش بزنند او نبینه که فرق علی اکبر شکافته است. آسان بوده دیدنش، آسان بوده. این میامده دیگه از ابوالفضل همه جا پشت سر امام حسین و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها بیاد ببینه که آخ یک پسر 13 ساله زمین میکشد از درد، فرقش شکافته است. و امام حسین زار زار گریه می کند که چقدر سخت است بر من که عمویت رو به خانه نتونم بیام، حالا هم که آمدم نتونم برات کاری بکنم. در این حال اونجا اعتراض نکرد که آقا خب بس من چیکاره بودم که بنا آوردی؟ یک کسی از رفقای آذری ما یه شعری گفته بود، آقای راست زاده، شعر خیلی زیبایی که من حتی ترجمهش کردم به فارسی، بعد دیدم بد کاری کردم، مثلا شعر غلطه، زبان آل حضرت ابوالفضل که من چرا، خلاصه منو چرا به اینجا آوردید؟ من شیرم، چرا دستم رو بستی؟ چرا منو به قول زنجیر گرفتار کردی؟ دستم رو باز کن. این زبان حال حضرت ابوالفضل نیست. زبان حضرت ابوالفضل این است که لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمان. شما میگید نه جنگم، چشم نمی جنگم. شاید قبضه شمشیر رو اونقدر از صف فشار میداد که این قبضه میخواست خورد بشه، اما گفتن نه جنگ، چشم نمی جنگ. لحظه ای هم که آمد منت بگذارید، آقا اجازه بدید، فرمود انت کبش و کتیبتی، تو لشکر منی. حالا یه نفر براش مونده، تو همه یه لشکر منی، اگر تو بری که من دیگه کسی را ندارم. و این کان الله بود فطلب لحاظه الاطفال، اگر ناچاری که بری اول برای مقدار آب برای بچه هم دهید. اوج عظمت، انا عبدالله و فی طاعتک و مولاک و فی طاعتک، این سه جمله واقعا، یعنی در این سه جمله زیر گنبد امام حسین، این سه جمله رو بخوانید معنیش این است که امام حسین کاری بکن من رنگ بوی ابوالفضلی پیدا کنم، بنده باشم، سر در خط فرمان شما باشم. میگه آقا الان مثلا فرض کن مجموعه تشیع نیاز داره به مبلغ دین، نیاز داره به طلبه، نیاز داره به فقیه، واجب کفایی اگر به مرحله‌ای برسه که کفاف نده واجب عینی میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ خب 300 میلیون ما شیعه داریم، امروز آمار رسمی میگه 300 میلیون. برخی از دوستان ما، از کسانی که زبده کار تحقیق اطلاعات شیعه هستن در خارج از کشور، میگن 500 میلیونه، عمدن میگن که اعلام نشه بروز و ظهور شیعه. بگو 300 میلیون، 300 میلیون شیعه داریم، نه مبلغ داریم نه منبری داریم، به زبانهای مختلف. شما باور میکنین ما الان چقدر شیعه داریم؟ آفریقایی سوئیلی آمدن شیعه شدن، که من خدمت آیت الله عظما وحید خراسانی بودم هفته قبل، بس این بود که آقا چیکار بکنیم با این همه آفریقایی سوهیلی که نه عربی بلدن نه انگلیسی بلدن نه فرانسه بلدن، هیچی بلد نیستن الا آفریقا، و شیعه شدن. که الان ما یه آقایی رو پیدا کردیم در قم که طلبه است و آفریقایی است و آفریقایی سوهیلی هم بلده، که شون بیاد ضبط کنه برنامه تو ماهواره پخش بشه. خب نداریم، واجب کفایی وقتی کفاف نده واجب عینی است. بیا برو مثلا فرض کن طلب علم بکن، طلب علم. حالا چه اشکالی داره که آقا خب اصلا بنده نیستیم ما، بنده نیستیم. مرحوم آیت الله عظما شیرازی صاحب آمیرزا حسن صاحب فتوای تنباکو در سامرا ساکن بودن دیگه، ایشون به خاطر عزت بخشی به سامرا، نه عزت بخشی، این رونق کار سامرا، مرجعیت رو آورد سامرا که تمام طلبه های نجف آمدن به سامرا، مدرسه اصول سامرا رو بنا گذاشت که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم در معارف متأثر از مدرسه اصول فقه میرزاست، مدرسه سامرا بیشتر متأثر از اوست تا از استادش نائینی. خب آمدن در سامرا با اون همه عظمتی که داشته، بزرگان ما اساتید ما مثل آقای وحید از عظمت مرحوم میرزا چیزها نقل میکنن که چه هیبتی داشته، یه پوست و استخونم بیشتر نبوده. پاهای آقا ناراحت بوده، درد داشته، پیر مرد 80 ساله 90 ساله نمیتونستن برای هر کسی که میاد بلند شند و بنشینن، لذا هر کی بلند میشده میامده، هر کی بوده آقا بلند نمیشدن، همه میدونستن قادر بر بلند شدن نیست. در روزهایی که چی بار عام دادن و میان بیرون میشینن، خادم آقا میگه دیدم که یک شیخی همسن سال آقا، پیر مرد جولیده پولیده، یک قبای مثلا مندرسی به تن، آمده دم در، در زد که خب آقا رو ببینه. گفتم آقا استراحت میکنه. گفت به آقا بگید فلانی آمده. گفتم آقا استراحت میکنن، روزی که میاد بیرون حالش خرابه، تا داد شما چی بگم، شما نمیفهمی میگم مثلا. گفت حالا شما بفرمایید خدمتشون، شما حالا عرض کن. از بس اصرار کرد اومدم به خدمت مرحوم میرزا، در اندرونی استراحت میکردن. گفتم که آقا یک شیخی آمده میگه من فلانی هم، دست از سر ما کی آمده؟ فوری آقا قبامو بیار، قبامو بیار، پوشیدن عمامه رو گذاشتن بلند شدن تا دم در اومدن. آقا بفرمایید، چونو به جای خودشون نشوندن و نشستن و کرم گرفتن. وقتی هم که خواست بره آقا تا دم در رفتن و بودم زین کی بود این شیخ پیر مره و لباسش قیافه دهاتی ها، پرسیم آقا این کی بود؟ قصه نیست این مطلبی که عرض میکنم، کسی از آقای مراجع من بودم، ایشون برای خود من نقل کردن. فرموده بودن این شیخی که تو میبینی هم مباحث من بود، درس خارج خواندی، از من ملاتر بود، تیز هوشتر هم بود، تیز ذهنتر هم بود، خیلی قوی بود. یه روز داشتیم در مدرسه در نجف مباحثه میکردیم که اگر ادامه میداد از من قوی تر بود و به مرجعیت میرسید. داشتیم مباحثه میکردیم، یه عرب بدوی شیعه دهاتی اومد سراغ ما دوتا. گفت آقا من از دجیل میام، حرم حضرت امامزاده سید محمد تشمرده بودید، مشرف شده بودید، روبروش دجیله. دجیله که همین صدام یکی از مسائلش در دادگاهش چی بود؟ قتل شیعیان دجیل. دجیل یک گه بود رو سید محمد تو بیابون. این اومد گفت که آقا ما یک دونه آخون نداریم که مسئله به ما بگه، یا دینمون یا قرائت قرآن. کار به جایی رسیدی که آخوندهای سنی میان نماز میت ما رو میخونه. الان آقا این در سیستان و بلوچستان و خود ما آخوندهای سنی نماز میت شیعه رو میخونه. بچه شیعه ها مجبورن برن به مدرسه علمیه اهل تسنن که قرآن یاد بگیرن. فردا وهابی در میاد. یا تو برو مهندس بشو، تو برو دکتر بشو، تو برو تاجر بشو، بعدم فکر کن که دیگه آقا امام زمان و تو مدیونن که یک شب جمعه بیای بشینی بگی سلام علی آل یاسین، یک دو تا دستمال کاغذی هم مثلا از اشک مبارکتون خیز بشی. به همین مسخرگی که عرض میکنم، من آنچه شرط نصیحت بود به تو گویم، الحمدلله من به کس بدهکار نیستم به غیر از قمر بنی هاشم، کس بدهکار نیستم، سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، نعوذ بالله از این فتنه ها که در سر ماست. دل خوش باشی که حالا مثلا نیاز به فقیه داریم. 13 میلیون جمعیت تهران، چند تا مبلغ دارید؟ چند تا فقیه دارید؟ کو آج آقای اسد احمد شهرستانی؟ کو مرحوم مسجد جامعه؟ کو آقای خونساری؟ چند تا فقیه دارید؟ تهران 500 هزار نفری 300 هزار نفری 10 تا فقیه مسلم داشته، تهران 13 میلیونی 2 تا فقیه مسلم. برای من بیار فقیه مطلق. خب واجب کفایی وقتی کفاف نباشه واجب عینیه، وقتی ترک واجب عینی کردی گناه کردی، گناه کردی. فرمودن که گفت که آقا ما دهمون دارن سنی میشن به خاطر که آخون نداریم مسئله به مایت بده، چیکار کنیم؟ این دوستمون که مقابل من نشسته بود از من قوی تر، حالا من مرجع تقلید شدم، به من گفت خدا حافظ کتاب بس. گفتم کجا؟ گفت واجبه بر من برم واجبم رو انجام بدم. کتاب و بس رفت به اون ده، رفت پولی بهش نمیدادن، توی مسجد ساکن شد بدون زن بدون بچه، شروع کرد از الف با طلبه درس خارج خونه در رتبه قریب الاجتهادی و فقاهت، شروع کرد به الف بای قرآن مکتب خانه درس دادن و بعدها اون ده شیعه که شدن بماند، کلی از علمای شیعه از اون ده بیرون آمدن که دست پرورده های این بودن. منی که میرزای شیرازی هستم نمیدانم آیا مرجعیت من مورد قبول حضرت ولی عصر هست یا نیست، اما بلا شک کار این جهاد با نفس بود و مورد قبول حضرت است، لذا من در مقابل او خاضعم. برای کسی تره خورد نمی کنم، برای این دیدی چقدر کرنش کرده. صاحب نظر بودن، من مثلا نظرم این است که حالا دنیا مرتب باشه، مثلا فرض کنه ویلای مرتب داشتم، خونه مرتب داشتم، از یه خانواده مثلا فرض کنه نیمه اشرافی نیمه متدین یا متدین اشرافی نوران علا نور، یه زنی هم پیدا بکنم عنوانی و از خیالی نام من و ننگ من و در زم زندگی من بکنم، دست من پیش کسی دراز نباشه. بعد زندگی ممکن تولید ما سنوان بکنیم، بعدم انشاءالله به سلامتی بمیریم، یه قبر خوبی هم برای ما بخرن، مثلا 80 میلیون تومان پول بدن در فلانجا، مثلا یه قبری هم برای ما بخرن که قبرمون هم در بین قبور الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر، قبرمون هم یک چیز خاصی باشه، مقبرمون هم یک چیز خاصی باشه، سنگ قبرمون هم فرق داشته باشه با بقیه من. خب بالاخره که وظیفه‌مون هم نسبت به ولی عصر انجام میدیم، گاهی یک جلسه میریم مثلا دو سه خط هم مثلا میخوانیم، یا یک صبح جمعه میگیم سلام علی آل یاسین، بعدم هر وقت خوش که درس دهد میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، چقدر امام رضا بیچاره مدیون ماست که همه چیز شو فدای من که، حالا چجوری جوابشو بدم، چجوری از زیر بار دین آقا در بیام، همه چیز رو فدا کرد، حاضر نیستی وقتت رو اصرف، حاضر نیستی از لقبت بگذری، از عنوانت بگذری. کدوم مرد رند قلندر هست که بگه تمام بچه‌ام فدای امام حسین، بگذارم همه بچه‌ام برن فقه آل محمد بیاموزد، فردا فقه آل محمد رو به مردم یاد بدن؟ کو آقا بعد وقتی که نگاه بکنید میبینید تمام کار ما شده دروغ، میشینیم توی مجلسی منم عاشق منم دیوانه تو، خب بعد دیگه امام زمان اون طرف با خدایا با این همه عاشق چه بکنه، توی شمع و منم پروانه تو، توی یوسف منم یعقوب راهت، دروغا رو ببین اصلا در چه حدیه، واقعا توی یوسف منم یعقوب راهت، به هر جا میرسم گیرم سراغت، دبی، امارات، پاساشا، لبنان، مینو آقا تو باب توماس سوریه، دروغه به خدا. نمونهش رو بگم، سوریه میریم، خود ما هم رفتیم دیگه، شیخ قافله رفتیم، حاجه آقا بریم لبنان، صبح میریم اصلی برمیگردیم، میگن از میشود کلیساش خیلی قشنگه، از کربلا هم آمدیم، میگن از میشود خیلی زیباست، میگن این کلار دشته، آنچه خود داشته بیگانه زمن میگه، بدبختیه واقعا. بعد به شما عرض بکنم جا نداره وقتی برمیگردی امیرالمومنین گله بکنه بگه سوریه رفتی، یک روزت رو گذاشتی رفتی تا لبنان، بی ادب بی معرفت، چرا نرفتی رقه به قبر زیارت قبر عمار؟ اگر عمارها نبودن تو شیعه نبودی، میدونی تو به برکت عمار روزی میخوری؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود 7 نفرن که زمین به خاطر اونها میچرخد، آسمان به خاطر اونها میبارد. این 7 نفر 7 نفری هستند که بر جنازه غریبانه زهرا نماز شام غریبان خونده اند. اون 7 نفر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عبدالله ابن مسعود و که و من که امام اونها هستم. تو بود و نبود و وجود و ولایتت رو مدیون عمار بودی، چرا نرفتی به حلب؟ چرا نرفتی مشهد نقطه ببینی دیر راهب سری دیری که سر عزیز زهرا یک شب اونجا بود؟ عاشق حق را حقیقت لازم است. شما هر کدومتون فلان رئیس کارخانه یا رئیس اداره که از دنیا بره، همین متدینین ها، همین متدینین خوب ما و همین ولایی ما، فوری میبینی روزنامه فلان صفحه اول زدن که آقای فلانی نمیدونم مادر مادر بزرگ شما عرض میشود که بر اثر فوت ناگهانی در 90 سالگی به رحمت خدا رفتن، این مصیبت جانگاه را تسلیت هست میکنیم. روز 23 محرم امسال چند نفر از متدینین و ولایی ها خطاب به حجت ابن الحسن عرض تسلیت در روزنامه ها کردن؟ چند نفر؟ چند نفر؟ ما مدعیان در طلبش بیخبرانیم و کلون یدعی وصلن به لیلا. کسی دود که حاج آقا منبراش تنظیریه و همش هشداریه، نزا مردم میره، من هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. واقعیتیه که ما خیلی ممنون خودمون نباشیم. یه رفیقی داریم و آذری هم هست، مدو هم هست، خیلی هم با صفا و گریان شوخی میکرد، این گونه خودش رو میگرفت میبوسید، میگفت به به خدا بنده مثل من از کجا میخواد پیدا بکنه، قربون خودم برم. ما واقعا قربون خودمون داریم میریم. چی هستیم؟ ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت، اگر این چنین نبودید، الاجتماع من القلوب میبودید، رؤیت ما شرافتش و برکتش از شما دریغ نمیشود. ما اینیم، ما این، لذا ما صاحب نظریم. من خودم میخوام برای زندگیم تصمیم بگیرم. دوستی که میگه آقا میرم کربلا چی بخوام از امام حسین، برو کربلا به امام حسین بگو آقا من انا عبدالله و مولاک و فیطاعتک، من تصمیم نمیگیرم آینده زندگیم چی باشه، شما هر جور خودتون میدانید جوری به چرخون، جوری به چرخون که من در همون مسیری که شما میخواهید باشم. اما اگر وظیفه من بعد 2-4 یک کسی مرجعی برای من تشخیص داد حکم کرد، من این وسط بلفزودی نکنم. دوستی داشتیم آقا میشناختن به رحمت خدا رفت، کسی از بزرگان ازشون پرسید که شما چه سوزی چه گدازی، گفتش که شما مجلس زنانه هم تشریف برید، گفت با یک تفاخر، گفت نخیر نرفتم و نخواهم رفت. آقای نگاهی کردن پوزخندی زدن، گفتن این تفاخر نداره، اگر زمانی وظیفه شریتون باشه باید تشریف ببری. چه حرفیه که بگی نرفتم و نخواهم رفت؟ زمانی امام زمانت بهت بگن نه مرجعت بهت حکم کنه، برو از این بعد فقط مجلس زنانه برو منبر، باید بری. مرحوم آقای علم الهدای مشهد، مرحوم عاشق مرتضای علم الهدا، از تلامزه مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی بود. شون چرا منبری شده بود؟ فرمودن که مرحوم میرزا نشسته بودن، آقای مروارید، مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی، شاگردان میرزا همه نشسته بودیم، من هم جوانترینشون بودم. میرزا گفتن یک صندلی بگذارید، گذاشتن. فرمودن یکی یکی برید منبر. حالا شاگردایی که یا مشتری بودن یا غریب الاشتهاب بودن یا در حد شاگردی میرزا بودن، همه رفتن. من تا رفت نشستم روی منبر، 20 دقیقه صحبت کردم، فرمود قد حکمت، حکم شرعی کردم که تو باید فقط منبر بری، باید منبری باشی، حکم شرعی کردم، من واجبه. وقتی حکم کرد حتی مراجع دیگر هم نمیتونن حکم رو به هم بزنن. الراد علیهم که راد علینا، بعد با اون زوخ فقاهت خیلی قویی داشت، همه راه کشون منبری حکم کرده، چشم کدام یک از ما هستیم آقایون جوانهایی که اینجا هستید، هر کدوم در این دانشگاه تحصیل میکنید، کدوم یکیتون جرأت دارید بگید من رفتم از مرجع تقلیدم پرسیدم امروز در شرایط شیعه من مقلدم، وظیفه شرعی من چیه، این استعدادها رو دارم، این توانها رو دارم، میتوانم در این رشته ها شرکت کنم، این کارا رو بکنم، من چه کاری اولاس بکنم؟ اگر کردید خوشا به حالتون. کدوم یکی کردید؟ کدوم یکی از مربیان شما همچین حکم کاری کردن که برن پیشینن پیش یک مرجع تقلید بگن آقا ما همچین نیروهایی در اختیارمونه، اینا استعداداشونه، اینا شرایطشونه، اینا رو هم داریم تربیت میکنیم. شما با این اوضاعی که شیعه داره که اوضاعی است که ناموس شیعه رو میبرن، حرمهای ائمه رو خراب میکنن، این همه آدم از شیعه هر روز میکشن، این همه مورد هجوم شیعه هست، شما چی میفرمایید؟ ما با چی تربیت کنیم، چی تحویل بدیم تا ما اصل تلاشمون رو روی اون متمرکز کنیم؟ کو ما الحق و الانصافش این است که میخوایم دنیا دارانی باشیم که با صفا باشیم، یه حالی هم بکنیم گاهی، یه روزه هم بریم، یه کربلایی هم بریم. زاخت دار قسمتتون کنه. سفر اولی که ما مشرف شدیم کربلا، نمیدونم با آیه صدقی گمانم بودیم، رفتیم کربلا، وارد شدیم. جالبه، خدا حفظش کنه این آقای بقاییمونو، میخوام بگم مثلا اشتباه فهمیدیم کربلا زمان صدامشون، یادشه دو روز بود دیگه، درسته؟ دو تا شب بود، یک نصف روز هم که میرفتیم هور، یعنی عملا شبام که در رو میبستن عملا ما مجموعا 8 ساعت بیشتر تو هتل نبودیم. بودیم؟ نبودیم. دو تا 4 ساعتی که باید میخوابیدیم، چون با سر از اون صبح میپریده همه میرفتن تو حرم. رسیدیم کربلا. به محض این که رسیدیم، این دوستمون آقای بقایی به من گفت آقا هتل ما رو اونقدر دور دادن که اگر بخوایم با چی بریم، با اتوبوسا بریم و بیایم، مثلا این 2 روز نصفش فقط معطل سوار شدن مردم میشیم و پیاده شدن و با اون مراقبه و اینهایی که بودن. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتن وقت گذشته است، تموم کنید. گفت شما تو ماشین بنشینید، بگید مردم پیاده نشن تا من اینا رو مجبور کنم هتل نزدیک بدن. 3 ساعت این مرد با اونها دعوا کرد، دعوا، تا اینها مجبور شدن هتل درست کنار حرم حضرت ابوالفضل به فاصله 10 متری سر پیچ هتلی سر پیچ گرفت. آمدیم، دوستان همه ولایی، همه امام حسینی، اکثرا سفر اول، تشنه آب فرات هم، خیلی خوب آمدیم، چمدونا رو گذاشتیم پایین، تا آمدن از پلار آقا اینجا آسانسور نداره. ای چی میگی؟ 2-3 نفر رفتن تو اتاق آمدن، گفتن آقا این حمومش کثیفه، دستشویش کثیفه. گفتیم آقا اصلا میفهمید چی میگی؟ نه آقا این که هتل نشد بابا، مگه ما اومدیم هتل؟ چه کربلاست، خدا کنه اجازه بدن بریم تو خیابونا توی بین الحرمین اونجا روی خاک ها دراز بکشیم. دوستان ما قبول نکردن، عراقی ها مترجم داشتن، فهمیدن توی ما چه خبره، سوژه رو گرفتن، گفتن خیلی خوب آقایون، حالا پس اجازه بدید بریم اون هتلی که ما دیده بودیم، شام و میل بفرمایید، اگر خواستید براتون میگردونیم اونجا، اگرم اونجا خوب بود که اونجا رفتیم. تا رفتیم وارد یک هتلی که تازه تأسیس شده بود، دو کجا وارد شدیم، به هتل تازه تأسیس شده یه هتل، فرض کنید 3 ستاره، میزا رو چیندن، همه کارکنانش قشنگ لباس سفید پوشیدن، کراوات هم زدن، میز چیدن، 5-6 فرم غذا، همه گفتن آقا این هتله، اون که طویله بود، ما که آقا از اینجا بیرون نمیایم، شما هر کار میخواید بکنید بکنید. من بختم زدم اومدم بیرون معرفت رو بنازم، دیدم یکی از رفقای ما توی خیابون جلو هتل، توی خیابون رو زمین نشسته زار زار گریه میکنه. چه تو چه دیال این وسط؟ گفت آجا من تو فکر ما اصلا کجا آمدیم، ما برگردیم بهتره. امام صادق فرمود زیارت نکنید بهتر از زیارت کردن، حدیث امام صادق. شنیدم به زیارت جدم حسین می روید با خودتون تنقلات و شیرنی بر می دارید. اگر پدر شما رو می کشتن می خواستید برید به زیارت پدرتون، اینجوری می رفتید. بعد 2-3 ساعتی دیگه، حالا بعد از 3-4 ساعت اومدیم تو حرم، دیدم عجب این رفیق ما رفته نشسته جلوی زری اصحاب الحسین زار می زنه. اومدم نشستم گفتم چته؟ گفت دارم میگم بابا شما کی بودید؟ ما کی هستیم که تو کربلا تو گیر اینیم که توالتش و عمومش خیلی شیک هست یا نیست؟ برای دو شب شما کی بودید؟ کجایید ای شهیدان خدایی؟ بلاجویان دشت کربلایی؟ بلاجو بودید؟ کجایید ای سبک روحان عاشق؟ این قید و بندا و تعلقا اینقدر به شما گیر نداده بود؟ سبک پرند طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای زجان و جارهیده؟ به داده وامداران را رهایی؟ مگه شما ما را رها کنید از این مزخرفاتی که خودمون برای خودمون درست کردیم؟ از خیالی نام ما و ننگ ما شو اصلا عوضی فهمیدیم، عوضی اصلش رو فهمیدیم. به امام اصل قسم، خاکم به سر که به خاطر این مطلب به امام اصل قسم میخورم. هزار مرتبه شستم دهان به آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست. در اون حرمی که امروز خرابات است، در سامر را صبح جمعه، یادتونه چی رو تعمیر میکردن سرداب رو مدتی که میخواستن راپل لازم رو باز کنن؟ ایستاده بودیم تو صف سر صبح جمعه، چه حالی، 50-60 نفر تو صف واسدن همه صف. دیدم یا آقای با یکی از این مفاتی های گنده چاقالو همه تو صف واسدن. اومد زد با آرنجش نفر اولی رو پرت کرد اون طرف، سریع با یک لبخندی که مثلا زرنگی که درست شد از پلا رفت پایی. کجا داری میدی؟ اگر بدانی باید بایستی بر اونجا. توی اون ذکرش خاطرتون داشت که باید حتی اینجوری بکنه مثل کسی که مثلا پشت در خانه کسی یا الله میکنه، ادخل یبن رسول الله. من الحمدلله خودم یک سفری همه رفقا از دخول خوندن رفتن پایین، من روم نشد برم پایین. خدا میدونن هر کاری کردن رفقا رفتن، آقا بیا دیگه من روم نمیشه. هر کاری کردم دم روم نمیشه. کجا وارد بشم؟ قدمگاه ولی است، عبادتگاه ولی است. اگر وارد شد گفت تو سگ اینجا چه میکنی؟ تنهه، چیکار کنه؟ اون بزرگ وقتی وارد حرم حضرت رضا میشد، به جمله به ابی انتم و امی که میرسید میماند. آقا چرا؟ گفت نمیتونم بخونم. چرا؟ شما اگر یک سگی رو کنار خیابون ببینی، سگی گر باشه، توی چاه توالت هم افتاده باشه، آمده باشه بیرون، تمام بدنش پر نجاست، خودش سگ نجس رو این بدنش هم گر، بعد خدا یک زبونی بهش بده، شما که دارید رد میشه بگه قربونت برم، میگه چخه من چطور با این آلودگی که از سگ نجسترم؟ خدا سگ رو سگ آفریده اما منو سگ نیافریده بود، از سگ پسترم. چطوری به امام رضا بگم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی؟ من کیم که آخه بگم به قربونه؟ وقتی امام زمان کسی است که حضرت رضا نامش رو میبردن بلند میشد میگفت پدر و مادرم به فدای تو، من کیم به امام زمان بگم به قربونت برم؟ من کیم به ابوالفضل بگم به نفسی ان؟ وقتی امام حسین بهش گفته به نفسی ان، قربونت برم داداش، ارکن تو سوار شو دیگه. بعد از اینکه امام حسین به ابوالفضل گفته به نفسی ان، من غلط بکنم از بگم قربونت برم؟ من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. پس بدانیم تمام عظمت ما به این است، تمام رشد به این است بتونیم این سه جمله رو در زیارت امام حسین در خودمون محقق کنیم. اونجا زار بزنیم بگیم آقا تو را به امو ابوالفضل، به محبتی که به ابوالفضل داری، به محبتی که به اسم ابوالفضل داری، بیا و این سه جمله رو یک کاری بکن در من یک تحققی پیدا کنه که من واقعا بنده خدا باشم و واقعا مولای شما باشم، شما رو صاحب اختیار خودم بدونم، نه که خودم برای خودم برنامه ریزی کنم و بلفزونی بکنم تازه برای برنامه ریزی دیگران بعدم بگم و مولاک و فی طاعتک، واقعا من بنده شیطانم حقیقتش و در طاعت شیطانم. عالم همه مات از وفایت عباس، عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس. با آن که به حق جان جهان است حسین، فرمود که جان من فدایت عباس. ارکب به نفسی قربونت برم سوار شد، برو به اینا بگو یک شب دیگه به ما مهلت میدهید. ای توف به اون دینی که سقیفه درست کرد که پسر پیغمبر به خاطر یک شب زنده ماندن و قرآن خوندن باید اج مهلت بگیره. ای اوف به اون دین. صفا در سیره ارباب دین است، خدا در دیده اهل یقین است. کنار القمه چشم خدا دید وفا زائیده ام البنین است. همین که بالا سرش نشست سر ماهش رو به دامن گرفت. من تقاضام از آقای راستی زاده دست این سید اولاد پیغمبر رو ببوسم، پاتون هم سرم ببوسم. این شعری که خوندید که سر بی قدر من و دامان مادر زهرا، زبان آل حضرت اولفت هست که به خاطر اون معرفتی که داره میگه من بی قدرم، اما بی بی حضرت زهرا نمیپسنده، خود بی بی نمیپسنده. یعنی اولفت کاری کرده با دل حضرت زهرا، خدا میداند با دل پیغمبر چه کرده. ای بنده صالح خداوند، ای روح رسول از تو خرسند، نی بحر دل بل بحر بطول هم تو دل بر. سوگند به غیرت و وفایت. تا حالا شده برید حضرت ابوالفضل تو کربلا بگید آقا همین مدتی که کربلا هستیم یا وقتی برگشتیم یک گوشه چشم ده نشانه در نیمه شبیم یا پگاهی یه شب به خواب من بیا اون قدو بالا تو ببینم چشم. تا حالا دیدید؟ تا حالا همچین حاجتی رو از ابوالفضل خواستید؟ به خدا بخواید ارزش داره. امام زمان میپسندن این جمله رو انشاءالله. جمالش کمتر از طلب جمال مهدی نیست. اللهم وکل ناظری به نظرت منی. نه بحر امیر میوه دل بل بحر بطول هم تو دل بند. سوگند به غیرت و وفایت، سوگند به قامت تو، سوگند یک لحظه اگر که رونمایی جان را بدهم به رونمایی. رونمایی بدی جان را بدهم به رونمایی. همین که نشست بالا سرش، سرش رو به دامن گیره. خورشید کنار القمه خم شده بود، آن ماه به خون تپیده را می بوسید. صورت ماهش رو غرق بوسه کرد، تیر رو از چشماش کشید. بلکه یه مرتبه دیگه چشماش رو به چشم هم بیاد. و جسدم را به سوی خیمه از غرب مبری که خجالت زده زن تفلک شیرین دهنم. الان به نظرم آمده ها، بارها گفتم نگاه کردید مشک اونجا دریده شده، آب ریخته، پاهاش خیسه، پس معلوم میشه تو دل آب بوده. اما نگاه کردید لبهاش هنوز خشکه. اینجا بود فرمود الان این کسر از اهلی کمرم شکست. این همه وفا و قلت حیلتی. استحسان میکنم آقایان، شما بودید این کارو نمی کردید؟ یا فاطمه تو زهرا یا صاحب زمان، الان به ذهنم رسیده اونقدر که یقین پیدا کردم الان، چون بلا شک اون محبت اقتضا میکند. به نظر شما امام اون لبهای خشک رو نبوسید؟ جانه داشت ببوسه، چطور خواهرش لبه ها رو گذاشت بر لبه های بریده؟ حسین لبه هایی رو که در دل آب آب ننشیده نبوسه. به هر حال چه بوسید چه نبوسید که دلم میگه دیگه بوسیده. بلند شد از این طرف سکینه منتظره در کنار خیمه، هی سرک میکشه ببینه عمو آمد. مادر رو جمامون رو، مادر علی اصغرمون رو یکم دیگه زنده نگه دار، الان عموم آب میاره. هرچی نگاه کردید از دور بابا داره میاد، اما نه سواره، پیاده است. یک دستش به کمرشه. آقایان در مقتل داره. دیدید گریه مظلومانه بچه وقتی گریه مظلومانه میکنه از بس تونتون اشک میریزه با آستین اشکاش رو پاک میکنن. در مقتل دارد ابی عبدالله اونقدر گریه میکردن در برگشتن که با آستین اشکاش رو دوید جلو آمد. ابتا اینم میال عباس.